أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. بالله خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وعلى آله. ولعنة الله على أعدائه أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. سخن در این بود که به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عبارت ایشان اشکال کردن یکی از اشکالاتی که بر عبارت ایشان شده این است که می‌فرمایند یعنی صاحبی که پای می‌فرماید که ما در باره حکمی که در محل بحث ما مطرح است از یک جهت باید تعمیم بدیم حکم را و از جهت دیگر باید تخصیص بدیم. به لحاظ حکم ظاهری و واقعی باید تعمیم داده بشود، یعنی حکم مورد بحث که مکلف ملتفت الی حکم شرعیه این چه حکم است؟ حکم را اعم از حکم ظاهری و واقعی می دانیم، ولیکن به لحاظ مراتبی که برای حکم است به عقیده ایشان که حکم را دارای مراتب اربعه می داند: مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. حالا این کلام درست هست یا نه کار نداریم، که اصلا حکم یک امر مقبول به تشکیک باشد و دارای مراحل اربعه باشد چنین چیزی واقعیت داره یا نه، اون محل بحثش فعلا اینجا نیست. ایشان میگوید این حکم به حسب این مراتب، در اینجا مراد مرتبه فعلیت حکم است، یعنی مرحله‌ای که انشاء شده است و بدایع بحث و زجر هم هست. دقت دارید؟ حالا ما توضیح این مراحل به اجمالا عرض بکنیم بد نیست. مرتبه مصلحت و مفسده که بر حکم مترتب است، اونجا طبیعتاً مرحله اقتضا که چیزی هنوز انشاء نشده است. مرحله بعد انشاء حکم است که اینجا زائد بر اون مصلحت و مفسده بر طبق او انشاء حکم شده، ولی نه بدایع بحث و زجر. مرحله فعلیت عبارت است از انشاء حکم ولی بدایع بحث یا بدایع زجر، این مرحله فعلیت. تنجز مرحله ای است که حکم واصل شده است به مکلف، اون مرحله ای که حکم واصل به مکلف شده است تعبیر میکنند به حکم منجز، یعنی حکمی که در مخالفت او عبد عذری از او پذیرفته نیست و باید به هر حال تبعیت بکنند. این مراحل اربعه ای است که ایشان ادعا کرده است برای حکم وجود دارد. اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، این حکم از نظر این مراحل چهارگانه فرمودن منظور مرحله فعلیت اوست، نه مقام اقتضا و انشاء، و همچنین تنجز رو هم خارج می‌دانند. پس مرحله اقتضا یا به تعبیر دیگر مرحله انشاء خارج است از دایره این حکم، حکم خصوص حکم فعلی. این دو جهت را ما باید التفات داشته باشیم که حکم مورد بحث از نظر حکم واقعی و ظاهری عام است و به لحاظ این مراحل اربعه خصوص حکم فعلی باید مراد باشد. پس من جهتین حکم تعمیم دارد و من جهتین اخرى حکم تخصیص خورده است به خصوص حکم فعلی. این دو جهت قابل انطباق با عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه نیست. خوب دقت فرمودید چی هست؟ اینجا یک مقداری عبارات مغلق و بعضی از تعابیر هم تقریبا نارساس، ولی جمع جور بکنیم بحث را به همین نحوی درس کردم. ما حکم مورد بحث ما که میگیم اعلم ان المکلف، واقعا از عبارت مرحوم شیخ، حکمی که مورد بحث ماست که میگیم هرگاه مکلف التفات به حکم پیدا کند یا حالت قطع نسبت به او دارد یا اینکه حال وان نسبت به او برای او حاصل می شود یا شک در اون حکم دارد، این چه حکمی است؟ آیا خصوص حکم واقعی است یا عام از حکم واقعی و ظاهری؟ صاحب کفایه ادعا میکند باید این حکم عام باشد از حکم ظاهری و واقعی از این نظر. و اما به لحاظ مراتبی که برای حکم صاحب کفایه قائل است، به اعتبار اون مراتب چه مرتبی از مراتب مراد است؟ باز هر مرتبی از این مراتب چهارگانه، حکم عام از این حکم اقتضایی، حکم شأنی، حکم انشائی، حکم فعلی و حکم منجز، یا نه خصوص حکم فعلی که مرحله ثالثه از این مراحل اربعه است که صاحب کفایه ادعا کرده است. از کردم کاری به صحت و سقم این مراحل اربعه ما نداریم. بسیاری از بزرگان میفهمن اصلا حکم که وارد داخل است در امور اعتباری برای اون مراحل اربعه معنا ندارد، چون این مراتب تشکیکی مربوط به وجود هست و چیزی که داخل در دایره اعتباریات انشاءات هست دیگه مراحل اربعه برای او قائل شدن معنا نخواهد داشت. و برای حکم غیر از مرتبه فعلیت برخی از محققین مرتبه دیگری قائل نیستند. مرتبه اقتضا و انشاء را که اصلا حکم نمیدانند، تنجز هم که میفرمایند اجنبی از حکم است، اون مربوط است به مکلف. اینم اجمال اون چیزی که بعضی قائل شده اند، ولی تفسیرش در جای خودش عرض میکنه. پس بنابراین برای حکم، حکمی که در اینجا مورد بحث ماست، از نظر مراحل اربعه حسب ممشای صاحب کفایه مرحله ثالثه اوست که عبارت از مرتبه فعلیت. پس حکم فعلی که ملتفتون الیه مکلف قرار بگیرد از این سه جهت خارج نباید باشد، یا باید نسبت به او قطع داشته دارد علا سبیل منفصله حقیقیه هم هست، یا نسبت به او با فرض التفات به حکم فعلی، یا قاطع است نسبت به اون حکم، یا وان است نسبت به اون حکم، یا اینکه شاک در اون حکم است. اینجا اشکالی می شود با ولی اساس این تعمیم، که ما اینکه اشکال می شود بر اساس اون تخصیصی که است. ببینیم این عمومیتی که باید در این حکم به لحاظ واهری و واقعی وجود داشته باشد با عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه جور در میاد. یک مقدمی خارجن عرض بکنم بعد واضح میشد اشکالی که عمدتن هست. اگر اینجور اصطلاحی بیان میکردن اشکال بهتر جا میفتاد. هیچ وقت ما قسم شیء قسیم شیء نمیشود باشد، که با اینکه قسیم شیء هم را قسم شیء قرار دادن معقول نیست. ببینید کلمه مقسم است، داره اقسام است که اسم و فعل و حرف. ما نمیتونیم بگیم شیء یا کلمه است یا اسم است، این معقول نیست، بلکه باید بگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف. که ببینیم کمان که نمیتونه بگیم اسم یا کلمه است یا اسم است، این معقول نیست. لذا نه قسم شیء رو میشه قسیم قرار داد، نه قسیم شیء رو میشه قسم قرار داد. شما در مقام تقسیمید، میگید اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القطع. خب قطع گفتیم نسبه عام بود از این که قطع به حکم واقعی باشد یا حکم واهری. حکم ظاهری عام است از حکمی که مفاد امارات باشد که میشود حکم مغنون، یا حکم مستفاد از اصول باشد علا فرض این که اصل مفادش حکم باشد. در این صورت میشود چی؟ به اصطلاح برای مشکوک. پس از آنی که ما حکم ظاهری برای ما حاصل شد، یا به برکت امارات معتبره یا به برکت اصول تعبدیه و شرعیه، پس از آنی که حکم حاصل شد، اگر مفاد اصول رو هم حکم بدانیم، اینا رو باید دیگه به عنوان امر مسلم در اینجا قبول کنیم، آیا ما همون جور که به حکم واقعی قطع داریم به حکم ظاهری که مفاد امارات اصول است قطع داریم یا نداریم؟ قطع داریم دیگه، چون قطع ما فرق نمی‌کنه، میخواد نسبت به حکم واقعی باشد یا نسبت به حکم ظاهری باشد. حکم ظاهری یعنی حکمی که مفاد امارات معتبر است یا مفاد اصول شرعیه است. خب پس بنابراین نتیجتاً اون چی که مفاد اصل قرار گرفت که به عنوان یک قسم جدا به عنوان حکم مظنون بیان کردن، این داخل در مقتوع شد، ولی حکم مقتوع حکم ظاهری مقتوع. اون چی که حکمی که مفاد اصولش تعبدیه و شرعیه باشد که این را به عنوان اما ان یحصل له شک بیان کرده است مرحوم شیخ رضوان الله علیه، این داخل در حکم مقتوع است. چرا؟ چون ما قطع به همین حکم ظاهری مستفاد از اصل عملی پیدا کردیم. پس اینا را سه قسم قرار دادن دیگه معنا ندارد، اگر حکم عام شد، عام از حکم واقعی و حکم ظاهری، حکم عام شد، عام از حکم واقعی و حکم ظاهری. حکم واقعی، حکم واقعی همونی که ما در تحت دایره قطع بیان کردیم. حکم ظاهری هم ایزن مقتوب ما، اگر ما قطع از ناحیه دلیل، لذا اون عبارت در چیزی که قطعیت و طریق لا ینافی و نیت الحکم، حکم مبنون هست ولی ما قطع به طریق زنی به اعتبار این طریق ونی داریم، که با اینکه حکمی که از ناحیه اصول تعبدی و شرعی حاصل می شود، حکم برای ما به حسب واقع مطابقت با واقعش یقینی نیست، اما به این تعبد، به این اصل یقین داریم بعد از اونی که اقامه برهان شده است بر اینکه این اصول اصولی بر حال اصولی است که تعبد اونها لازم و واجب است. پس حکم مستفاد از استصحاب یا حکم مستفاد از اصل براءت شرعی مثلا یا از تخییر شرعی و امثال ذلک، این حکم مستفاد از این اصول تعبدیه شرعیه زن احکام ظاهریتون قطعیه. اگر تعمیم دادیم حکم را به حسب ظاهر و واقع هر دو، پس قطع ما کما اینکه تعلق به حکم واقعی میگیرد میشه تعلق به حکم ظاهری بگیرد، به همین بیان به لحاظ منشأ میشود مقطوع. پس اگر این چنین شد، اون چه که حکم مبنون هست که مؤدای امارات معتبر است، یا اون چه که حکم مشکوک هست که مؤدای، یعنی حکم در ظرف شک که مؤدای اصول شرعی است، اینها احکام ظاهریتون قطعیه، نه احکام ظاهریتون ونیه یا مثلا شکیه، این چنین نیست، اینا هم احکام ظاهریتون قطعیه. پس همه اینها داخل در یک قسم شدن و همه اینا داخل در قسم قطعن. پس از این ما بیم اقسام شیء را قسیم شیء قرار بدیم معقول نیست، مثل این است که ما اقسام کلمه را قسیم کلمه قرار بدیم. اون مثالی که عرض کردم، ما نمیتونیم حکم مبنون یا حکمی که در ظرف شک برای ما جعل شده است، بعد از اینکه قطع این حکم در مرحله یوان یا شک پیدا کردیم از نظر اعتبار، این داخل میشود در احکامی که قطع به او داریم، نه در احکام ونیه و یا مثلا ظرف شک. پس بنابراین قرار دادن اینها را به عنوان قسم در مقابل اون قسم حکم قطع، حکم قطعی، این صحیح نیست و عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه این چنینه که اینا را در مقابل یکدیگر قرار دادیم. لذا بعضی از بزرگان فرمودن اگر ما باشیم و اینکه هیچ کس عمل نکرده است، ما باشیم و اینها، میتوانیم به طور کلی تمام احکام را داخل در همون قسم اول قرار بدیم. ببین کلا همه احکام متعلق قطع ما قرار میگیرد، یا قطع به انه حکم واقعیان، یا قطع به انه احکام به انه احکام واهریه، اهم از اینکه مؤدای امارات باشد یا اصول. البته اینا بر فرضی است که مؤدای اصل حکم باشد، نه جعل معذریت و منجزیت علا خلاف مبنیه اینی که وجود دارد در اینجا. این حاصل بیان است که در اینجا شده روی این حساب. لذا صاحب کفایه می فرماید ما از تقسیم شیخ که تقسیم ثلاثی بود که مکلف ملتفت نسبت به حکم را فرمودن تارتن قاطع است و ثانیتن به اصلاوان و ثالثتن شاق، عدول دادیم و مکلف را به صورت کلی به دو قسم تقسیم کردیم، یا اینکه علم دارد یا اینکه علم ندارد. عدم العلم را داخل در همون یک قسم کردیم، یعنی اون شک و به اصلاوان را یک قسم دانستیم. و اما اون که در مورد فعلیت و تنجز و اقتضاء و انشاء فرمودن باید مراد از حکم خصوص حکم فعلی باشد، جهت این را عرض نکردیم. اون جهتش این است که می فرماین اگر حکم خصوص حکم فعلی باشد که صاحب کفایان به اصطلاح تخصیص دادن حکم را از نظر این مراحل به فعلیت، طبق بیانی که در عبارت مرحوم شیخ وارد شده است، لازم است اجتماع مثلین هست. چرا؟ چون اگر ما ظن به حکم فعلی پیدا کردیم یا شک که به حکم فعلی پیدا کردی در ظرف ظن به حکم فعلی یا شک به حکم فعلی بگیم حکم جهل بشود. معناش این است که ما دو تا حکم فعلی در یک جا داشته باشیم، یا به عبارت دیگر ظن به حکم فعلی موضوع قرار بگیرد برای حکم فعلی آخر، شک در حکم فعلی موضوع قرار بگیرد برای تعبد به یک حکم آخر. و این لازمش یا جهل دو حکم فعلی است اگر بر اساس ظن باشد، یا تعبد به دو حکم فعلی است در ظرف شک. و واضح است که تعبد به دو حکم فعلی مماثل غیر معقول است نسبت به موضوع واحد، یا اینکه مثلا جعل دو حکم مماثل در موضوع واحد لایعقل هست، چون اجتماع مثلین همون گونه که در تکوینیات محال هست در اعتباریات هم گفتن اجتماع مثلین جایز نیست. این قلت ما برای تخلص از این مطلب، حالا پس حکم رو اگر بگیم حکم انشایی باشد چطور؟ میفهمن اگر مراد از این حکم حکم انشایی بگیریم، اشکالش این است که آثار قطع مترتب میشود در صورتی که متعلق حکم فعلی باشد، ولی اگر حکم انشایی باشد آثار قطع بر او مترتب نخواهد شد، چون موقعی که قطع شما به تبع متعلق به فعلیت رسید آثار برش مترتب می شود، ولی مادامی که به فعلیت نرسد اثر بر شی مترتب نمی شود، مادامی که در مرحله اقتضا یا انشاء مونده باشد. و اگر بخواید شما تفکیک کنید بین متعلق قطع و متعلق ظن و شک، که در متعلق قطع قائل بشوید به فعلیت بلازم که لولال فعلیه لما ترتب علیه الاثار، ولی در متعلق ظن یا شک متعلق را اعم از فعلی و انشائی بدانید، این هم میفهمن درست نیست، چون اگر میزان فعلیت است در متعلق هر سه باید فعلیت دخالت داشته باشد، و اگر فعلیت اثری ندارد در هر سه باید بی اثر باشد و نقشی نداشته باشد. پس تفکیکی که بین قطع از یک طرف و ظن و شک از طرف آخر به لحاظ متعلق، که متعلق قطع را حکم فعلی بدانید، یعنی اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم فعلی اما ان يحصل له القطع، یا اعم از فعلی و غیر فعلی بدانید اذا تعلق به شک یا ون، این هم گفتنی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر میزان فعلیت است در هر سه باید باشد، میزان فعلیت نیست در هر سه باید فعلیت نقشی نداشته باشد و عقص نشود. لحاظا مرحوم حاشیخ هم رضوان الله علیه در مقام تبیین فرمایش صاحب کفایه به یک تعبیر دیگری این بیان را فرمودند، که ایشان نتیجه میگیرند که به دو جهت صاحب کفایه تقسیم شیخ را که تقسیم ثلاثی کرده است را التفات نفرمودند و عدول دادند به تقسیم ثنایی. حاصل بیان مرحوم شیخ رضوان الله علیه به تعبیری که عرض می شود این است که ایشان می فرمایند یکی این که متعلق قطع اعم می شود از حکم واقعی و ظاهری، و این تعمیم به جهت این است که حکم ظاهری ثابت در موارد امارات و اصول در نتیجه این تعلیم داخلا در حکم مقتون به، و به لحاظ این تداخل دیگه نمیتوانیم ما بیاییم مثل مرحوم شیخ اینجوری تعبیر بکنیم حکم ملتفتون الی یا مقتوع است یا مظنون است یا مشکوک، اینجور تقسیم درست نیست، چون حکم ملتفتون الی دائما مقتوع است. چرا؟ برای خاطر اینکه یا ما قطع داریم به انه حکم واقعی اون اگر متعلق قطع باشد، یا قطع داریم به انه حکم ظاهری اون اگر متعلق شک یا ون قرار گرفته باشد. پس قسم دوم که حکمی باشد که این مظنون باشد ما نداریم، حکمی باشد که مشکوک باشد ما نداریم، بلکه دائما حکمی که هست حکم مقتوع است، اما
مقتوع است به انه حکم واقعی اگر متعلق قد باشد، او مقتوع به انه حکم واهری اگر متعلق وان یا شک باشد. این بیان معلوم معاشی خیلی واضح. پس سه قسم ما نداریم، ما یک قسم بیشتر نداریم. بله، ولی کن به لحاظ این که اعتبار او در حق من به حسب ظاهر، ازا تعبیر کردیم حکم ظاهری مقتوع. ظاهری معناش همینه، کار نداریم که مطابق واقع هست یا نه. آیا به دلیل اعتبار، دلیل قطعی اعتبار این وان معتبر برای ما ثابت شده یا نه؟ آیا اعتبار اصل عملی در ظرف شک بالاتر از اینکه نصف شک بالاتر نیست؟ اصل عملی جاری در مورد شک، اون اصل عملی آیا اعتبارش برای ما قطعا هست قطعی است یا نه؟ همون بله. لذا قطعیت طریق با ونیت الحکم یا با مشکوک بودن حکم، حالا به همین مقدار که طریقه، قطعا طریقه، قطعا طریقه، ولی که طریق اون الی الواقع ون شک هم شده است، بنابراین با توجه به اصطلاح دلیل اعتبارشان طریق الی واحد، اون طریق است به حکم واقعی، این طریق است به حکم ظاهری. نتیجتا اون چی که ملتفتون الیه ما واقع شد، یا به اصطلاح ما به طریق واقعی بو راه پیدا کردیم یا به طریق ظاهری، علی ای حال در هر دو صورت برای ما قطع حاصل شده است. نه اونجا قطع داریم به واقع، اینجا قطع داریم به خود طریق، به نفس طریق. خب علی ای حال حکم چه واقعی چه ظاهری اگر گرفتیم و اعم دانستیم، بنابراین سه قسم ما نداریم، ما یک قسم بیشتر نخواهیم داشت. همیشه حکم اگر اعم شد، بله، به نسبت علی حکم واقعی سه قسم میشه درست بشود. اینجا لذا در اونجا هم که وقتی میگن آقا و این حکم مزنون است، یعنی چی؟ یعنی وان می بینیم داریم که این حکم مطابق واقع باشد، ولی احتمال مخالفت با واقع هم داریم. مشکوک است، یعنی این حکمی که الان در اینجا هست ما نمی دانیم این مطابق واقع است و مطالق نیست و علی السویه هم از دو طرفش. پس در همون ظرف شک ما نمی خواهیم بگیم شک نداریم نسبت به واقع، یا در ظرف وان نمی خواهیم بگیم ما واقع برای ما مزنون نیست، بله احتمال راجح مطابقت است، ولی احتمال خلاف هم میدیم. ولی حرف در این است که به حسب ظاهر هم باز شما شک دارید، به حکم ظاهری که شک ندارید، به حکم ظاهری که معدای اصل است، کما که به حکم ظاهری معدای اماره که شک ندارید، وان ندارید بلکه قطع دارید. به حکم واقعی در ظرف وان شما وان دارید، ظن شما میخورد به حکم واقعی در ظرف شک یا در ظرف وان، ولی در مورد قطع حکم واقعی برای شما مقطوع است حسب قطع شما. حالا ممکن است جهل مرکب باشد، کاری به اونم باز ما نداریم. پس در مورد قطع حکم واقعی مقطوع است، در مورد وان حکم واقعی مزنون است، در مورد شک حکم واقعی مشکوک است، ولی در مورد وان و شک حکم ظاهری مشکوک یا مزنون است، خیر حکم ظاهری مقطوع است. خب اگر مقطوع شد پس ما یک قسم بیشتر نداریم، نه سه قسم. چطور در اینجا بعد از اینکه تعمیم دادیم دائره حکم را، شیخ انصاری رضوان الله علیه در تقسیمشان می‌فرمایند سه حالت برای شخص حاصل است؟ خب اگر بگیم به لحاظ این سه حالت به لحاظ اقتضا و فعلیت هست، این در بیان مرحوم عاشق هست، البته در عبارت صاحب کفایه نیست، این چی میگفته بشود؟ بگیم در مورد حکم متلفتون الیه قطعی مراد حکم فعلی است، ولی در مورد حکم ملتفتون الیه مزنون یا مشکوک حکم را اعم از فعلی و اقتضایی، بلکه اونجا اقتضایی بدانید. خب واضح است که حکم واقعی در حق ما به فعلیت نرسیده در اونجا، چون حکم موجود فعلی ما همون حکم ظاهری است در ظرف زن یا در ظرف شک. در ظرف وان یا شک حکم فعلی ما حکم ظاهری است، اما نسبت به حکم اقتضایی یا نسبت به حکم انشائی حسب مراتب مدون فعلیت که اقتضا و انشاء باشد، در این دو مرحله حکم ما آیا حکم واقعی آیا در اینجا به فعلیت رسید از خیر، یا در مرحله اقتضا است یا در مرحله انشاء، به هر یک از این دو مرحله باشد، چون حکم فعلی نشده است لذا میتونیم بگیم مزنون هست اون واقعی، مشکوک از اون واقعی. میفهمد تفکیک بین متعلق قد از یک طرف و متعلق زن و شک از طرف دیگر، این تفکیک هم درست نیست. چرا؟ چون در عبارت واحده اگر متعلق التفات را حکم فعلی می دانید در هر سه باید بدانید، حکم اقتضایی و شعنی اعم از فعلی و اقتضایی و شعنی می دانید در هر سه باید اینجوری باشد. اقتضایی است در هر سه، انشایی است در هر سه، فعلی است در هر سه، باید فعلی باشد. اما چرا باید فعلی باشد؟ برای خاطر اینکه فرمودن در مورد قطع حکم اگر به مرحله فعلیت نرسد تا آثار قطع بار نمی شود. پس در مورد وان و شک هم باید مراد حکم فعلی باشد. حکم فعلی در حق وان عبارت است از حکم ظاهری، حکم فعلی در حق شاک عبارت است از حکم ظاهری، نه حکم واقعی. خب پس اشکال اول به حال خودش باقی است و اون اینه که تقسیم به سه قسم دیگه معنا ندارد، بلکه اساسا ما در اینجا سه قسم بیشتر نداریم، بلکه اگر بخوایم تقسیم کنیم باز دو قسمه به لحاظ حکم ظاهری و واقعی. میگیم حکم ملتفتان الیه مقتوع ما اما حکم واقعیون یا حکم ظاهریون. حکم ظاهری شامل هم مورده حکم مظنون میشود و هم شامل حکم مشکوک میشود. این حاصل اشکالی است که صاحب کفایه بر شیخ انصاری گرفتن و بر اساس این اشکال فهمودن ما تقسیم را از تثلیث به تقسیم ثنائی و دو قسمی به اصطلاح برگردوندیم و عدول داریم به دو قسم. مرحوم شیخ ندید ببین نمیشه گفتیم ما باید عام بدانیم و ایشان هم عام میدانه. چرا عام میدانه؟ ولی با عبارت چون جور در نمیاد. با عبارت ایشان به همین حسب این اشکالی که عرض کردم وقتی عام گرفتیم میشه از یک قسم نه سه قسم. اگر بگیم به اعتبار متعلق است باز میشه دو قسم نه سه قسم. سه قسم هم باز نیست چون به یک اعتبار متعلق قطع قرار بگیرد میشه یک قسم، متعلق وان و شک قرار بگیرد دو تاییش میشه یک قسم. به حکم ظاهری است پس حکم مقتوع تارتن حکم مقتوع واقعی است اگر متعلق قطع باشد و اخرى متعلق حکم مقتوع ظاهری است اگر متعلق وان یا شک باشد. دیگه سه قسم از کجا درست شد؟ لذا تصریح دارن مرحوم شیخ هم تصریح میکنن که مفاد از امارات و اصول شرعیه داخل در حکم ظاهری مقتون به میشود. پس ما دو حکم قطعی داریم، یک حکم قطعی واقعی و یک حکم قطعی ظاهری. پس حکم چه ظاهری چه واقعی هر دو در دائره اقسام قسم مقتون به قرار گرفته است. پس سه قسم قرار دادن معنا ندارد. در مورد این که باید حکم را آیا به حسب این مراتب که صاحب کفایه قائل است فقط خصوص مرتبه فعلی باید بدانیم، جهتی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در توجیه فرمایش صاحب کفایه بیان فرمودند این است. ایشان می‌فرمایند در اگر ما حکم را خصوص فعلی ندانیم بلکه عام از فعلی و انشائی بدانیم، در مورد اماره یا اصل لازم میاد اجتماع حکمین فعلیه. چرا؟ چون نمیشود ما حکم فعلی مظنون را موضوع قرار بدیم برای جعل حکم فعلی در چنین ظرفی، چون فرض این است که جعل حکم ظاهری میشود، یا موضوع اصل عملی که جعل حکم حسب فرض که ما ادعای اصول را هم منجزیت و معذریت ندانیم بلکه تعبد به حکم بدانیم. مثلا در مورد فرض کنیم براءت شرعیه بگیم که به حسب ظاهر تعبد شرعی به مثلا اباحه شده است، اباحه شرعیه به حسب ظاهر در ظرف شک جعل حکم شده باشد، یا در مورد استصحاب تعبد به حکم مجعول مماثل با سابق باشد ولی در ظرف ظاهر در ظرف شک در بقالزا به حسب ظاهر جعل حکم شده باشد. اگر اینجور ما قائل شدیم میفهمیم موضوع این رو چی قرار بدید؟ موضوع اون را اگر حکم فعلی قرار بدید نتیجهش جعل دو تا حکم فعلی شده است. ظن به دو حکم فعلی یا شک به دو حکم فعلی نظیر قطع به دو حکم فعلی است که محال است. نمیشد ما به دو حکم فعلی متقابل قطع داشته باشیم. که بگیم دو حکم متقابل ولو دو حکم مماثل حتی باشن، دو حکم مماثل هر دو در حق ما فعلی باشن، دو حکم مماثل هر دو در حق ما به حسب ظاهر فعلی باشن، این غیر معقول است. چرا؟ چون اگر کسی التفات داشته باشد به تقابل بین دو حکم ولو به نحو مماثلت، استحاله دارد که قطع به اون دو پیدا بکند و بر همین اساس مستحیل است در حق او ظن به هر دو یا شک در هر دو. در شک واقع است که دوتا نیست دیگه، یکیست. در ظن هم نمیشد هر دو طرف مظنون باشد برای او، قهرن اگر این طرف فعلی شد مقابلش میشود چی؟ شعنی. یا این طرف مظنون شد مقابلش میشود موهوم، نمیشود دو طرف برای او مظنون باشد. دو طرف مقابل اگر احد طرفین مظنون شد لا محاله طرف آخر میشود چی؟ موهوم. کما اینکه اگر یک طرف از دو مقابل مقتوع شد طرف آخرش پس عدمش مقتوع است، نه اینکه وجودش مقتوع باشد. خلاصه بین دو امر متقابل کما اینکه نمیشود قطع به دو طرف، کذالک نمیشود وان به دو طرف، کما اینکه نمیشود شک در دو طرف. شک البته در دو طرف یعنی هر یک از این دو طرف مشکوک باشد، نه شک در یک طرف مساوی است با یک طرف آخر مشکوک باشد یا ملازم است با او. ولی در مورد وان احدهما اگر مظنون شد مقابلش موهوم است، او مظنون نیست. کما که اگر احدهما مقتوع شد مقابلش عدمش مقتوع است. لذا در اینجا این تعمیم را از نظر حکم به حسب واقع ظاهر میدیم، ولی از نظر فعلیت تخصیص میدیم حکم را به خصوص فعلی. و بر همین اساس میفرمایند ما تقسیم را وقتی تعبیر بکنیم به این نه که مکلف ملتفت یا این است که علم دارد به اون حکم یا علم ندارد. این تقسیم کلی شامل همه اقسام قطع و ظن و شک هسته میشود، بدون اینکه ما قسم شیء را به اصطلاح قسیم شیء قرار بدیم. این حاصل اون چیزی که صاحب کفایه در این مقام بیان کرده است. بلکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه یک تقسیم ثلاثی آخری را فرض کردند که بعض از بزرگان بر تقسیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه اشکال کردند. صاحب کفایه هم میفرماید در آخر بحث، البته اینا بحث و جنبه فقط علمی دارد، زیاد ثمره عملی برایش مترتب نیست، که بعض رفقا فرمودن این بحثایی که ثمره عملی هست، اگه ما بکنیم بحثایی که ثمره عملی ندارد را حذف بکنیم اصول خیلی جمع و جور میشه و خلاصه میشه. خب بله، حالا دیگه میگن آقا صرفی چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. بنابراین عرض میکنم برای صاحب کفایه میفرماید اگر شما از تقسیم اقسام به سه قسم دست بر نمی‌داریم و متسلی در این که حتما اقسام ثلاثی باشد، ما یک طریق آخری برای تقسیم ثلاثی داریم. حالا اون تقسیم ایشان و بیانی که معلوم ها شیخ در تسلیس اقسام بیان فرمودن به اشاره فردا صلی الله علیه و آله